أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در استدلال برای قول اول از دو قول معروفی که در بحث نکول منکر هست، که اگر منکر نکول کرد، قسم نخورد و قسم را هم رد نکرد به مدعی، گفتیم این نکول است، امتناع عن الحلف ول رد. یک قول این بود که یقضا علیه به نکول، همین به مجردی که نکول کرد محکوم میشه، قاضی حکم بر علیهش می. یک قول این بود که نه، قاضی باید یمین رو رد کند به مدعی، بعد از او حکم. قول اول رو دو تا استدلال براش آوردیم، یکی اصل بود که دیروز خوندیم و جواب دادیم، یکی هم اون روایت معروفی که فرمود البینتو علی المدعی والیمین علی المدعا علی. اینم دیروز خوندیم تمام شد. بحث امروز استدلال سومی است که برای قول اول میاد. استدلال میکنن به صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت در باب 33 از ابواب کیفیت الحکم، کتاب القضاء وسائل الشیعه است، با روایت 1 از باب 33. این روایت مفصله و کیفیت قسم خوردن یا قسم دادن اخرس رو بیان میکنه. حالا یه قسمتی از روایت رو میخونیم. عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الاخرس کیف یحلف، احرس رو چه جور قسمش میدن؟ ازد دعی علی، ازد دعی علیه دینون، ادعای علیه شده به دین. یک کسی اومده گفته من از این احرس فلان مبلغ طلبکار هستم و انکره، او خود احرس هم منکره. ولم یکن للمدعی بینه، مدعی بینه هم نداره. پس ادعای علیه شده به مبلغی، مدعی هم بیانه نداره، خود این اخرس هم قبول نداره، منکره. خب وظیفه این است که قسم بخوره. چه جور قسمش میدن؟ کسی که زبان نداره، نمیتونه حرف بزنه، کیفه یحلفی همچه آدمی. از امام صادق این سوال رو میکنه. فقاله، امام فرمودن که ان امیر المؤمنین علیه السلام اوتیا به اخرسن، یک اخرسی آوردن پیش امیر المؤمنین، فدعی علیه دینون، اونم همین جور بود، یه دینی علیهش ادعا شده بود. ولم یکن للمدعی بینه، مدعی هم بینه نداشت که باید این اخرس رو قسمش بدن. فقال امیر المؤمنین علیه السلام الحمد لله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ما تحتاج الی. شکر کردن که یه همچه قضیه پیش اومده که من حکمشو بگم، یه اخرسی هست ادعای علیه شده، قبول نداره ادعا رو، مدعی هم بینه نداره، حالا باید چیکار کرد؟ الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع اما تحتاج الیه. وقت اینجور فرمود ثم قال ائتونی به مصحف، یه مصحف بیارید. حالا روایت یک مقدارش رو رد میشیم، فرمود یه مصحف قرآن بیارید. آوردن، حضرت فرمود سمار این چیه؟ اخرس اشاره کرد به اون قرآن و اشاره کرد به آسمان که این کتاب آسمانیست و کتابیست از طرف خداوند نازل شده. حضرت فرمود این کیا داره؟ یکی از بستگانش هم بیاد. برادرش رو بردن کنارش نشوندن و بالاخره حضرت فرمود عرض کنم که یک کاغذ و یک دواتی بیارید. یا قنبر علیه به دوات و صحیفه. قنبر آورد برای حضرت، حضرت یک قسمی نوشتن رو اونجا. مرقوم فرمودن که والله الذی ثم کتب امیر المؤمنین علیه السلام والله الذی واو قسمه سامرکون والله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهادت آخر. یه قسمی حضرت نوشتن که این ادعا میکند که کسی از من طلبی نداره، این آقایی که مدعی است بی خود میگه و قسم به خدا. این رو نوشتن، بعدم یه ظرف آوردن این نوشته رو شستن تو اون ظرف، یه مقدار آب شد دادن دستش فرمود بخور. این کیفیت قسم خوردن اخرس. عرض کنم که ثم قتله و امر الاخرس ان یشربه. فرمودن به اون اخرس که بخور این آب شسته قسم رو. فمتنع، امتناع کرد، یعنی امتناع از قسم کرد. فمتنع فالزمه الدین. به مجرد اینکه از خوردن این قسم، این آبی که قسمش بود دیگه، باید قسم اینجوری بخوره، به مجرد اینکه از قسم خوردن امتناع کرد فالزمه الدین. استدلال به این روایت به همین جمله است که ما گفتیم اگر منکر نکول کرد، یعنی امتناع کرد از قسم خوردن، محکوم میشه. اینجا امام صادق علیه السلام دارن فعل امیرالمؤمنین رو نقل میکنن که امیرالمؤمنین این قسم رو به این کیفیت آب تهیه کردن، بهش دادن بخوره، فمتنع. وقتی امتناع کرد این فا برای تفریع به اتصال، فمتنع فالزمه، بلا فاصله به مجرد امتناع الزمه بدین، محکومش کرد. اگر چیز دیگری بود، مثلا وقتی امتناع میکرد امیرالمؤمنین باید قسم رو خودشون رد کنن به مدعی قول دوم، اگر این بود باید بگم. این تأخیر بیان از وقت حاجت می شد. امام صادق دارن فعل امیرالمومن نقل می کنن که چه شد که محکومش کردن. امتنع فالزمه. اگر اینجور بود که امتنع عن الیمین، فرد امیرالمومنین یمین را به مدعی، اونم قسم خورد، اون وقت محکومش کردن. این باید گفته بشه. و این که نفرمود، اگر بود و نفرمود، این خلاف تأخیر بیانه، قبیحه. بنابراین معلوم شد هیچ دیگه واسطه نبوده، به مجرد امتنع الزمه بدین. پس از این ما استفاده میکنیم که قوائب نکول به مجردی که نکول کرد باید محکوم بشه. فعل، حالا اینجا فعل امیرالمؤمنین بود، امام صادق علیه السلام فعل امیرالمؤمنین رو نقل کردن، خب فعل معصومم حجتون که قوله. همینجور که اگر امیرالمؤمنین فرموده بود که اگر مدعا علیه امتناع کرد یحکم علیه به نکول، چه جور قولشون حجت بود؟ این فعلی هم که یه قسمی رو درست کردند و شستند و دادن بخوره و نخورد، الزمه بدین، این فعل هم حجته. پس ما حجت پیدا کردیم، فعل امیر المؤمنین که قولهی حجتون، و دلالت بر این کرد که یقضا علیه به نکول. این استدلال، شاید بهترین استدلالی که این قول براش میاد همین روایته. از نظر سند صحیح هست و از نظر دلالت هم خیلی روشن. امتناع کرد، به مجرد امتناع محکوم شد. این استدلال. جوابی که داده میشد به این استدلال چند تا، شاید چهار جور میشه جواب داد. جواب اول این است که این روایت مع صحت سندها، روایت صحیح است، اما معرضون عنه است عند الاصحاب، بهش عمل نکرد. در باب خودش، این روایت در باب چی وارد شده؟ کیفیت تحلیف الاخرس، اخرس رو چجوری باید قسمش داد؟ در اون باب که این روایت مربوط به اونجاست، مربوط به کیفیت قسم دادن اخرسه، در اون باب بزرگان با اینکه این روایت صحیح است، در مرعا منظرشون بوده، می دیدند، در کتاباشون نقل کردند، در این حال بهش عمل نکردند. بعد می رسیم در باب یمین، در کیفیت تحلیف اخرس گفتن بالاشارت المفهمه، باید اشاره کن، اشارهی که بفهموند مطلب را، مثل بقیه کاراش. اقرارش به چیه؟ اقرارش با اشاره است، انکارش با اشاره است، قسمش هم با اشاره است. در اون باب بزرگان گفتن که نگفتن قسم رو بنویسند و بعد بشورند و بدن بخوره، گفتن اشاره میکن، مثل بقیه کاراش، اشارهی که مطلب رو بفهمونه کافیست. مرحوم شیخ در نهایه رضوان الله تعالی علیه یه قیدی هم بهش اضافه کرده به اشارهی مفهمه، فرموده مثلا یه قرآن بگذارن یا اسم الله رو بنویسن، وقتی میخواد اشاره بکنه دستش هم بذارد رو قرآن، با این جور اشاره، اشاره به قرآن یا اسم الله رو بنویسن و این دستش هم بذارد رو اون اسم الله، این میشه قسمش. باز مرحوم شیخ هم این قید رو اضافه کرده که یه قرآن بگذارن یا اسم الله بنویسن، در اشارش دستشو بذاره رو قرآن، اما نفرمودن بنویسن قسم رو بشورند و بدن بخوره. پس این یک اشکال. مرحوم ابن ادریس اومده گفته لعل میتونیم این روایت رو حملش کنیم به اونجایی که این اخرس یه جور اخرسی است که حتی اشارم بلد نیست بکنه. اگر یه اخرسی است که حتی اشاره هم نمیتونه بکنه، اون وقت قسم رو بشورند و بهش بدن بخور. حمله بر یه همچه جایی کرد. بنابراین پس این روایت معرضون انهاست، بهش عمل نشده. وقتی به روایت در باب خودش که تحلیف اخرس بهش عمل نشده، چجور ما میتونیم اینجا بهش استمسک بکنیم؟ عرض کنم که اون وقت روایت صحیح هم هست، حالا یه وقت از نظر سند اشکالی داشت، میگفتیم بزرگان عمل نکردن مثلا چون سندش درست نبوده، اما کلم ازدادت صحتن ازدادت ضعفا، وقتی روایت صحیح هست در این حال بهش عمل نکنن، معلوم میشه یه چیزی بوده، یا بزرگان مثلا شیخ و صدوق و امثال اینها یدن به ید، سینه به سینه از امام یه چیزی بهشون رسیده بوده که میدونستن این یه قضیتون فی واقعه بوده، این کار رو کردن، این خیلی اعتباری نداره، لذا بهش عمل نکرد. این یه جواب.
بحثم و کلیت احلاق اخرس نیست که اعراض بود، بحث
بسیار خوب هست. روایتی که درش اینجا اینم ضمناً آمده معمول و به نیست. بالاخره ببینید، حالا میگیم اشکالات دیگری هم در ضمنش هست که اصلا اینی که در باب خودش بهش عمل نشده، این فروع اشکالات دیگری هم داره. اشکالات دیگر این به طریق اولا این فروع که درش اشکال هست نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم. حالا عنایت بفرمود اشکال دوم. عرض کنم که این اشکال اول. اشکال دوم این که بحث ما در نکول بود. درسته؟ نکول یعنی چی؟ اول گفتیم نکول یعنی امتناع از حلف و امتناع از رد. امتناع از دو چیز ما میخواییم. اول بهش میگن قسم بخور، میگه نمیخورم. میگن پس قسم رو رد کن به مدعی، میگه نمیکنم. این میشه موضوع نکول، امتناع عن رد و الحلف. اینجا از نکول نیست. این قسم رو نوشتند و شستن دادن بخورد، امتنع عن الیمین فالزمه. پس رد چطور شد؟ باید الزامش کنن به یمین. قسم نمیخوره، الزامش کنن به رد. باید بهش میگن پس قسم رو رد کن به مدعا، به مدعی. اگر از اون هم امتناع میکرد الزمه. پس از این مورد مورد نکول نیست. امتناع از یمین تنها کرد. این بحث ما نیست. بحث ما امتناع از هر دو و در این روایت دیگه نیست. بگیم بوده و نقل نشده، اینم باز فیه اشکال. مثل اون که گفتیم اگر عرض کنم که بود باید امام بگه، اگر امیرالمؤمنین بعد از اینکه این قسم نخورد خودشون یمین رو رد کرده بودن باید گفته بشه، اینم باید گفته بشه. خب پس اینم اشکال دوم که مورد اصلا مورد نکول نیست، امتناع از یمین تنهاست نه از یمین و رد. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این که از ابتداء این روایت ببینید از سوال چیه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الاخرس کیف یحلف. از سوال از کیفیت تحلیف اخرس، این سواله. امام هم در مقام بیان همینا میخوان کیفیت تحلیف اخرس رو بیان کنه و فرمودن تصادفاً یه همچه قضیه پیش امیرالمؤمنین آمد و امیرالمؤمنین خوشحال شدن که میتونن یه حکمی که مجهولت رو بیان بکنند و اون الحمدلله رو فرمود و بعدم کیفیت تحلیف نوشتند و شستند و دادن بخوره. پس سوال از کیفیت تحلیف اخرسه. امام هم در مقام بیان کیفیت تحلیف هست، منتها در نتیجه فرمود وقتی امتناع کرد محکومش کرد. اما حالا دیگه چه احکامی در نکول معتبر است؟ ببینید بحث نکول نیست، بحث سوال از کیفیت تحلیف اقرصه. امام هم اون رو بیان کرد. اما حالا در نکول چی معتبره؟ امام در مقام بیان اون نیست اصلا که بفرماد باید ازش اول بهش بگن بعد از اینکه قسم نخورد بگن قسم رو رد کن، بعد از اینکه از اونم امتناع میکنه خود امیرالمؤمنین قسم رو رد کنن، دیگه اینا رو نمیخوان بگن. در مقام بیان احکام نکول و شرایطی که در نکول معتبره از در اون مقام نیست. بله فقط نتیجه رو بیان کرده، کیفیت تحلیف رو فرمود، بعدم فرمود محکومش کرد، وقتی امتناع کرد محکوم. اما دیگه چه شرایطی معتبر است در مقام بیانش نیستن. چون در مقام بیان نیست از سوال و جواب اینجور معلوم میشه، نمیتونیم بگیم نگفتنش تأخیر بیان میشه. چون اشکال این بود که چون اگر بود و نفرمود تأخیر بیان میشد. نخیر، لازم نیست گفتن چون در اون مقام نیستن. اینم جواب سوم. عرض کنم که جواب چهارمی که اینجا داده میشد این است که خیلی از بزرگان اینجور گفتن، گفتن این قضیتون فی واقعه، یه واقعی پیش اومد پیش امیرالمؤمنین، حضرت هم در اونجا حکم کردن، دیگه در مقام نقل لازم نیست تمام خصوصیات واقعه مطرح بشه. لعل این که امیرالمؤمنین رد نکردن قسم را در اون مورد جایی بوده که اصلا امکان رد نبوده. ما قبلا گفتیم یکی از شرایط که میشه قسم را رد کرد این است که مدعی بتونه قسم بخوره. اگر مدعی در ادعاش عرض کنم که به عنوان اتهام اومده ادعا کرده، یقین نداره، مثل بعض موارد گفتیم عرفیست، اونجا قسم رد نمیشه بهش چون یقین نداره که قسم بخوره. اگر وکیل از طرف مدعی است، اگر وصی یا ولی از طرف اون طلبکار است، قسم به ولی داده نمیشه. پس اینجا هم لعل این که امیرالمؤمنین رد نکردن قسم را برای این بود که مدعی است نمیتونست قسم بخوره، چون مورد اینجور بوده، قضیتون فی واقع، یه واقعی پیش اومده بوده، موردش موردی بوده است که نمیشد یمین رو رد کنی، از این جد نگفتن. پس این هم قضیتون فی واقعه عام نیست تا ما بتونیم در همه موارد بهش تمسک کنیم. در یه واقعی خاصی اینجور بوده، لعل شرایط اون واقعه اینجور بوده است که اصلا قسم امکان ردش نبوده. در مقام بیان اینن کیفیت تحلیف اخرس رو بگن، اونم بیان کرد. اون چه لازم بود در تحلیف اخرس، حضرت خصوصیات و قسمی که امیرالمومنین فرمود و بعد قنبر برو دوات بیار، قلم بیار، چه بیار، همین رو گفت، بعدم شستند و دادنش بخور. سوال این بود کیفه یحلف، امام مطلب رو پاسخ دادن. این پس روایت از نظر سند صحیحه بود، استدلالم استدلال روبرایی بود، ولی خب این اشکالات را دارد، بنابراین به این روایت هم بر قول اول نمیشه تمسک. روایت دیگر استدلال چهارم، خبر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این روایت قبلا خوندی، قال قلت للشیخ، همون بود که گفتیم مراد موسی بن جعفر علیه السلام. این روایت عرض کنم که در کتاب وسائل روایت یک از باب چهار از ابواب کیفیت الحکم، اون که خوندیم باب 33 بود از ابواب کیفیت الحکم، این باب چهارم، روایت اول، ظاهرا همین یه روایت هم بیشتر تو این باب نیست. عرض کنم که قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت للشيخ، بله، عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال قلت للشيخ، که گفتیم مرحوم صدوق نقل میکنه، یعنی موسی بن جعفر، خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق، به من خبر بدید مردی که یه ادعای میکند به جانب مرد دیگری حقی را، فلان مبلغ ازش طلب کاره، فلم تکن لهو بینه به ماله، بینه برای مالش نداره. قال، امام فرمود خب بینه نداره، فیمین المدعا علیه، باید مدعا علیه رو قسم بدم، فان خب یمین مدعا علیه، فان حلف مدعا علیه، اگر قسم خورد فلا حق له، حق برای مدعی دیگه نیست، قسم خورد منکر، این آقا طلبکار نیست. اینجای روایت مشترک در نقل، نقلی که مرحوم کلینی در کافی داره با نقلی که مرحوم شیخ در تهذیب دارن، اینا مساویست یه جوره و استدلال ما رو این نقله. یه نقلم مرحوم صدوق در من لا یحضر داره، اون عبارت یه جور دیگه است و اصلا شاهد حرف ما نیست. و اونی که ما قبلا خوندیم بنابر نقلی بود که مرحوم صدوق داره. حالا من رو نقل مرحوم صدوق میخونم، شما ببینید اصلا مربوط به بحث ما نیست، همینیست که قبلا خوندیم. یمین المدعا علیه، باید مدعا علیه که قسمش بدن، ان حلف، اگر مدعا علیه قسم خورد فلا حق له، حقی برای مدعی نیست. و ان رد الیمین علی المدعی، مدعا علیه قسم نخورد، رد کرد یمین رو بر مدعی، فلم یحلف، مدعی قسم نخورد، فلا حق له، باز وقتی قسم نخورد گفتیم لا حق له. این مربوط به کجاست؟ مربوط به بحث قبلیمونه که مدعا علیه یا باید قسم بخوره، ان حلف، که خب نتیجهش نیست که حق ساقط میشه، یا رد کند یمین رو. ان حلف فلا حق له و ان رد الیمین، اگر قسم رد کرد به مدعی، مدعی یا باید قسم بخورد یا نخوره، اگه قسم خورد حق ثابته، و ان لم یحلف فلا حق له. این اصلا مربوط به بحث قبلی است، مربوط به نکول نیست. اونجایی است که مدعا علیه قسم نمیخوره ولی قسم رد میکند به مدعی. این نقل نقلی است که مرحوم صدوق در من لا یحضر داره و ظاهر روایت هم باید اینجور باشه، عبارات مناسب تره با هم دیگه. نقلی که مرحوم کلینی دارد و مرحوم عرض کنم که شیخ در تهذیب اینه که فیمین المدعا علی فان حلف فلا حق له، تا اینجا مشترک است. بعدش اون داشت که و ان رد الیمین، اینا دیگه اون جمله رو ندارن. فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ، این عبارته. اِنْ حَلَفَ، اگر مدعا علی قسم خورد، فَلَا حَقَّ لِلْمُدَّعِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ، مدعا علی قسم نخورد، فَعَلَيْهِ، یعنی محکوم میشه. فَعَلَيْهِ، این علیه ضمیر رو برمیگردونن به همون مدعا علیه. علیه هم خبر مبتدای محذوفه، مبتداش چیه؟ فعلیه یعنی فالحق علیه، اگر قسم خورد مدعی، مدعا علیه، لا حق للمدعی. و ان لم یحلف، اگر مدعا علیه قسم نخورد، فالحق علیه، یعنی باید محکومش کنن. این عبارت نقلی است که مرحوم کلینی و شیخ دارن در تهذیب و رو این نقل استدلال ما الان اینه که ان لم یحلف فعلیه، ضمیر علی هم به همون مدعا علی برمیگرده، علی خبر برای مبتدای محذوفه، یعنی ان لم یحلف، اگر مدعا علی قسم نخورد، امتناع کرد از قسم خوردن، فعلی یعنی فالحق علی، یعنی باید قاضی محکومش بکنه. توجه فرمودید؟ پس این یک استدلال. به این روایت به دو فقره استدلال میشه، این صدر روایت فقره اول. بنابر نقلی که در کافی و تهذیبه که در مقابل این حلفه میگه این لم یحلف، نه اینکه در مقابل این حلفه بگه این رد الیمین، اون نقل دیگر بود. این حلفه فلا حق له و این لم یحلف فعلی، یعنی فالحق علی، حق علی رو باید محکوم بشده، پس یقضا علی بالنکول. این یک فقره حدیث که بهش استدلال میشه. یه فقره دیگر حدیث در ذیل حدیثه. عرض کنم که در ذیل حدیث فرمود که حالا بحث عمده این روایت مربوط به اونجایی است که دعوا علی المیت میشه، حالا بعد میرسیم این روایت خیلی مورد حرفه، بهش استدلال میشه، استناد مفصلی و حرفهای درش هست که دعوا علی المیت باید قسم بخوره، مدعی علاوه بر بینه یه قسم هم باید بخوره که من قبل از فوتش نگرفتم ازش، ازش طلبکارم، اینم بینه شهادت میدن و قبل از فوتش هم به من پول رو بر نگردونده، یه قسم هم باید بخوره. این دنبالش امام فرما ذیل روایت که مدعا علی، بحث در این است که مدعا علی فوت شده نیست. عرض کنم که لأن المدعا علی لیس به حی، مدعا علی که طلب ازش ادعا شده لیس به حی. خب ولو کان حیان، اگر حی بود چه کار میکردی؟ مدعا علیهیست، دعوای علیه شده، مدعی بینم نداره، باید قسمش بدیم. اگر زنده بود چه باید کرد؟ امام فرمود لأن المدعا، این که گفتیم در اینجا به این کیفیت عمل کنن برای این که مدعا علیه مرده حیات نداره. لأن المدعا علیه لیس به حی، ولو کان حیان، مدعا علیه بود زنده تو دفتر محکمه حاضر نشسته، چه می کردین؟ لألزم الیمین، این یک الزامش می کردین که قسم بخور، ادعا شده است علیهش، قبول نداره، انکار داره، میگیم قسم بخور. لو کان حیان لألزم الیمین، یک ابل حق، یا بهش می گفتیم حق رو بده محکومش میکردیم، او یرد الیمین علی، سه تا کار میکرد. اگر مدعا علی زنده بود میگفتیم یا قسم بخور، این یک، او یرد الیمین، یا یمین رو برگردون به مدعی، این دو، اول حق، یا میگفتیم حق رو بده، پول رو بده، یعنی محکومش میکردیم. پس سه کار بیشتر نمیشه کرد. اگر مدعا علی حی بود، زنده بود، حاضر بود، نشسته بود، لألزم الیمین، این یکی، یا میگفتیم قسم بخور. سومیش فرمود او یرد الیمین، یا میگفتیم یمین رو رد کن، همین که قبلا هم گفتیم تأخیر بین این دوتا. اول حق، راه سوم این است که محکومش کنیم به حق، یعنی اگر امتناع کرد از اون دوتا، قسم نخورد، قسمم رد نکرد، حق رو به عهده‌اش میذاریم. پس خیلی روشن میگه سه راه دارد، اول مخیر از بین قسم خوردن و رد، اگر امتناع از این دوتا کرد حق به عهده‌شه، یعنی یحکم علیه بالحق، همون یقضا علیه بالنکول. پس به این روایت عرض کنم که به دو فقره از این روایت تمسک میشه، یکی صدر بنابر نقل مرحوم کافی و شیخ در تحذیب، یکی هم در ذیل که اینجا دیگه نقل مختلفی نداره، به این جهت که اگر از اون دوتا امتناع کرد محکوم به حق میشه، الزام به حق میشه. این هم یک روایت که به صدر و ذیلش تمسک شد. عرض کنم که یک صحبتی راجع به سند این روایت، اول اینو مطرح بکنیم بعد به ایرادهایی که به این دو استدلال هست. سند روایت، بعضی گفتن روایت مجهول است، قابل اعتماد نیست، روایت مجهول است. دلیلشون عرض کنم که یاسین ضریر است. یاسین ضریر یکی از کسانی است که در روایت، در سند روایت، که ان یاسین ضریر ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت للشیخ. این یاسین رو، یاسین ضریر رو میگن که ائمه رجال، بزرگان علماء رجال نه مدحی ازش کردن نه ذمی ازش کردن، بنابراین مجهول الحال است، نمیدونیم موثقه یا موثق نیست. ذکر نه لم یذکر به مدح ولا ذم از طرف علماء رجال، بنابراین روایت مجهول است. وقتی سندش مجهول شد و ضعیف شد قابل اعتماد نیست. ولی در مقابل نجاشی میگه یاسین الضرير از زیات البصری که اهل بصرم بوده، لقا ابوالحسن موسی علیه السلام. این در زمان حضرت موسی کاظم علیه السلام بود. لقا ابوالحسن لما کان بالبصره، وقتی که در بصره بود رفت به ملاقات. و لهو کتاب، روایاتی نقل میکنه، کتابم داره. عرض کنم که و صنف هذا الكتاب المنسوب الی، این کتابی که منسوب به همین یاسین ضریر است رو در ملاقات هایی که با موسی بن جعفر داشته و روایاتی که گرفته در کتاب نوشته است. عرض کنم که مرحوم محقق داماد میگه رسم نجاشی اینه، دیدن و طریقش اینه که اگر کسی را که از در شرح حالش بحث میکنه یا روایت ازش نقل میکنه اگر غیر امامی باشد میگه، رسمش اینه، میگه انه غیر امامیه، غیر شیعه است. از این یاسین ضریر نقل میکنه، همجوری گفتیم لهو کتاب، لقا موسی بن جعفر علیه السلام، چه نگفت این غیر امامی است. پس از همین که نگفت معلوم میشد ایرو شیعه میدوند. تدرو فرموده میگه قد علم من المعهود من دیدن النجاشی، از روش نجاشی که طریقه عمل معهود از اوست این است که انه امامیون مستقیم المذهب. چرا لنقلهی ما نقله، هر چه روایاتی که این یاسین گفته مرحوم نجاشی نقل میکنه، من غیر غمیزت علی فی دینه، بدون این که اشارهی بکند که این دینش خلاف ضعفی درش هست، بدون این نقل میکنه. پس معلوم میشد شیعه است، امامیست. از یه طرف مرحوم صدوق طریقی به او دارند، طریق حسن که ازش نقل میکنه، پس صدوق از او طریقی به او دارد، اینم یه قرینه برای وثاقتش. یکی هم مثل حماد ابن عیسی ان حریز ان یاسین، این دو بزرگواری که از معتمدین هستن ازش نقل روایت میکنه. و ثقه اگر از یک کسی نقل کرد مجهول الحاله، این قرینه میشد که اونم ثقه است که ازش نقل میکنه. این چند تا قرینه توجه فرمودین. یکی کلام نجاشی، طریقی که صدوق به او دارد، نقل مثل حماد ان حریز ان، نقل شخص موثق ازش، اینا دلیل بر وثاقتش میشه. پس میتونیم بگیم اقوا این است که این روایت معتبر است و این آقا هم یاسین ضریر موثقه، نه اینکه مجهول باشه. این یه جهت از نظر سند میگیم اقوا این است که معتبره. ثانیاً این که بزرگان تلقوا این روایت رو بالقبول، تلقی به قبول کردن، برخلاف اون قبلی که میگفتیم علما بهش عمل نکردن، این رو در باب خودش باز، نه در اینجا، این روایت در باب دعوای علل میت وارد شده. در دعوای علل میت نیاز به یمین داره، مدعی علاوه بر بیانه باید یمین هم بیاره. تنها دلیل همین روایت است، تنها دلیل که مشهور فتوا دادن که در دعوای علل بیت مدعی باید علاوه بر بیانه قسم هم بخوره، تنها دلیل همینه. توجه فرمودین؟ پس مشهور بشه عمل کردن در باب خودش. وقتی مشهور به این روایت عمل کردن، نمیتونیم بگیم مجهوله. پس سند روایت از نظر سند اعتبار داره. اولا که یاسین رو میگیم اقوا این است که معتبره، چیز موثقه. ثانیا اگر ضعفی هم درش باشد منجبره به عمل اصحابه، چون مشهور بهش عمل کردن. پس از نظر سند ایرادی به روایت نیست، فقط مند ایراد در دوتا استدلال، یه استدلال به صدر روایت شد، یه استدلال به ذیل روایت، اینا هر دوش مورد خدشه است. اونو دیگه انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.